بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 27 درس متافیزیک فلسفه عمومی در غرب با موضوع هگل و مسئله شک و جدل. خب تقریبا دیگه بحث ما به انتهای خودش رسیده، یعنی روایت ما از هگل و مسئله شک و جدل به بخش آخر خودش رسیده، یعنی اونجایی که میخواییم پاسخ هگل رو به مسئله شکاکیت بازسازی بکن. تا اینجا ما اولا نشون دادیم که چرا منطق فلسفه کانت یک فلسفه سابجکتیوه، ثانیاً پدیدارشناسی رو تا یه حدی مرور کردیم و اینکه ببینیم هگل در پدیدارشناسی چه استدلالی رو داره بازسازی میکنه. سالسن بخش دیالکتیک کتاب نقد عقل محض رو از دو حیث سلبی و ایجابیش مرور کردیم. یکی اینکه به هر حال امر نامشروط در ساحت شناخت نظری قرار نمیگیره، که خب این در دستاورد مشهور بخش دیالکتیک استعلاییه، ولی یه جنبه کمتر مورد توجه هم داره، اونم این هستش که به رغم اینکه امر نامشروط در ساحت فلسفه نظری مورد توجه قرار نمیگیره، ما از توجه به امر نامشروط ناگزیر هستیم. و اینکه چطور این مسئله گره میخوره به مسئله، یعنی در واقع اون وجه ایجابی پروژه نقد اول گره میخوره به پروژه نقد سوم و به مسئله غایتمندی، و اینکه در نهایت چرا غایتمندی برای هگل عینیت نداره. اینا مباحثی بوده که تا اینجا حالا با یه جزئیاتی مرور کردیم و جلسه پیش وارد بحث هگل شدیم و یه کلیتی از بحث هگل رو ارائه کردیم. این که به هر حال هگل به نوعی میخواد بار دیگه امر نامشروط رو در ساحت متافیزیک مطرح بکنه و نشون بده که ما میتونیم به در واقع امر نامشروط علم داشته باشیم، امر نامشروطی که بدون اون معرفت ما کامل نخواهد بود، و اگر در واقع اون امر نامشروط در ساحت معرفت ما تحقق نداشته باشه، در واقع ما گرفتار شکاکیت همچنان باقی خواهیم ماند. و گفتیم اجمال بحث این استش که از نظر هگل ما باید یه مقداری تو مفاهیم کلاسیک متافیزیک تجدید نظر بکنیم، مثل مفهوم جوهر، یعنی اون چیزی که باعث شده معرفت به امر نامشروط برای ما ناممکن شده، نوع تلقی است که از تعینات متافیزیکی به نحو کلاسیک در ذهن ما مونده. اگر این تعینات رو کنار بگذاریم و یک نگاه نقادانه‌ای به متافیزیک داشته باشیم، یعنی همون پروژه نقادی که کانت می‌خواد داشته باشه، ما هم البته قائل به اون پروژه نقادی هستیم ولی به نحو دیگری، متوجه میشیم که در واقع همچنان میتونیم از امر نامشروط صحبت بکنیم. پس ببینید، این رو من جلسه پیش هم گفتم و حاصل بحث جلسه پیش رو بگم در واقع وارد بحث ما امروز خودمون بشیم، اونم این است که از نظر هگل اون چیزی رو که اشیاء رو تحلیل میکنه جوهر نیست، که حالا بخوایم ببینیم که این جوهر به عنوان جوهر نامشروط به شناخت ما در میاد یا نه. اون چیزی که اشیاء رو تبیین میکنه و اون چیزی که تبیین نهایی اشیاء به اون وابسته است، درسته که مثل جوهر از نوعی اولویت برخورداره، ولی اولویتش متفاوت از اولویت جوهره. حالا چه اولویتیه؟ البته در جای خودش توضیح خواهیم داد. این همون چیزیه که هگل بهش میگه ایده مطلق. پس ایده مطلق اون امری است که نسبت به سایر تعینات از نوعی اولویت برخورداره و همین اولویت اون رو تبدیل میکنه به چی؟ به ایده مطلق. چه اولویتی؟ اولویتی متفاوت از اون تعینات متافیزیکی کلاسیک. یعنی ما هم یه ایده مطلق داریم که ایده نامشروطه، ولی این ایده نامشروط متفاوت از در واقع تعینات نامشروط در متافیزیک کلاسیک است. پس هر چیزی در تبیین خودش به این ایده مطلق وابسته میشه، کما اینکه البته در متافیزیک کلاسیک هم هر چیزی در تبیین خودش به خدمتتون عرضونم ایده به امر مطلق وابسته میشد. منتها اینجا نوع وابستگی و نوع تبیین متفاوته. چه تفاوتی میکنه؟ خب باید در طی این جلسات این رو توضیح بدیم. و از همینجا هم به مفهوم نظام در اندیشه هگل منتقل میشیم، کما اینکه البته در اندیشه کانت هم در بحث دیالکتیک مفهوم نظاممندی رو داریم. نظاممندی یعنی این، یعنی هر چیزی در پرتو نسبت با ایده مطلق جایگاه خودش رو پیدا بکنه. این که در واقع اشیاء چطور در نسبت با ایده مطلق تبیین بشن، جایگاه اینها رو در این نظام معرفت شکل میده که این تبدیل میشه به مسیر دیالکتیکی علم منطق، شبیه همون مسیر دیالکتیکی که در پدیدارشناسی داشتیم. یعنی هر مرحله‌ای گرفتار تناقض میشه و به خاطر همون تناقض ما منتقل میشیم به مرتبه بعدی تا برسیم به در واقع ایده مطلق. منتها با توجه به محدودیت‌های زمانی و مفهومی و البته اون طرح مفهومی که برای این درس طراحی کرده بودیم، من به طور خاص متمرکز میشم روی بخش سوم کتاب علم منطق. اینو توجه بکنید که ما با دو نگارش از علم منطق مواجهیم. اینو البته قبلا هم گفتم، احتمال زیاد یعنی تو ذهنم نیستش که گفتم، ولی یه بار دیگه مرور میکنم. ببینید هگل یه سری آثار داره پیش از پدیدارشناسی، آثار دوران ینا و آثار قبل از دوران ینا، ما کاری با اونا نداریم. دوران پختگی هگل با پدیدارشناسی شروع میشه در 1807. بعد از پدیدارشناسی یه کتابی می‌نویسه که در واقع در دو مجلد هم منتشر میشه به سال 1812 و 1816 تحت عنوان علم منطق. و بعد از اونم یه دوره دایره المعارف می‌نویسه که تو این دوره دایره المعارف سه جلدی بخش اول کتاب علم منطق. در واقع هگل دو تقریر از علم منطق خودش ارائه میده، یک تقریر مفصل که همون در واقع کتاب علم منطق باشه و یک تقریر مختصر که بخش در واقع منطق دایره المعارف باشه، یعنی جلد یک دایره المعارف باشه. و یک کتاب مکتوب دیگه هم داره، یعنی آثار مکتوبش همون در واقع پدیدارشناسی علم منطق سه جلد دایره المعارف و البته کتاب عناصر فلسفه هم. باقی چیزهایی که از هگل منتشر شده غالبا دیگه درس گفتارهای هگل، درس گفتارهای فلسفه دین، درس گفتارهای خدمتتون عرض کنم که منطق، درس گفتارهای فلسفه هنر، درس گفتارهای فلسفه تاریخ، اینا دیگه درس گفتارهای هگل. البته از جهت تعلیمی اگر کسی همجوری خودخوان به سراغ هگل بره بهتر از اون درس گفتارها شروع بکنه، چون بیان شفاهیش از اون بیان در واقع مکتوبش به مراتب ساده تر. ولی حالا ما تو این درس و تو این همین 3-4 جلسه باقی مونده، حالا بودن 6 جلسه باقی مونده حد اکثر، رو چی تمرکز میکنیم؟ رو علم منطق تمرکز میکنیم. علم منطق هم یه کتاب سه بخشی، یعنی چه در اون تقریر مختصر و چه در اون تقریر مفصل، یه کتاب سه بخشیه. بخش اولش منطق در واقع وجوده یا منطق هستیه، بخش دوم منطق ذاته، بخش سوم منطق مفهومه. حالا مسمای اینها چیه، این خودش در واقع موضوع بحث جداگانه ایه، من فعلا نمیخوام در مورد اینها توضیح بدم. ولی اون چیزی هم که ما داریم روش تمرکز میکنیم یه بخشی از همون بخش، در واقع یک بخشی از بخش سوم کتاب، یعنی منطق مفهوم، که اونجا یه بحث میکنه که دیالکتیک مکانیک، شیمی و زیست، یعنی از مکانیک شروع میکنه، به نحو دیالکتیکی منتقل میشه به شیمی و از شیمی هم منتقل میشه به زیست و از زیست منتقل میشه در واقع به ایده مطلق، که حالا البته این بخش کتاب رو و این بخش از آثار هگل رو ما مرور میکنیم برای پاسخ به اون مسئله که از ابتدا طرح کردیم، که به هر حال تعیون امر نامشروط نزد هگل چیه و هگل چطور میخواد امر نامشروط رو در ساحت معرفت نظری جا بده. خب همونطور که قبلا هم براتون گفتم، ما وقتی میخوایم یه چیزی رو در ساحت معرفت بیاریم، یعنی باید بتونیم اون رو با استناد به مفهوم توضیح و تبیین کنیم. و هگل در واقع تو بحث توضیح و تبیین جهان بر مبنای مفهوم از سطح مکانیزم شروع میکنه و اینجا شروع میکنه در واقع یک معنای خاصی از مفهوم رو در سطح مکانیزم اثبات کردن. یعنی چی میاد یه معنای خاصی از مفهوم رو در سطح مکانیزم اثبات میکنه؟ اون مفهومی که هگل داره ازش صحبت میکنه، مفهوم در یه معنای خاصیه. ببینید فلسفه نظری کلا داره با مفهوم کار میکنه، منتها شما یه بار وقتی میگید مفهوم یعنی یه سری تعینات ذهنی، یه سری در واقع حالا تجریدها و تعمیمهای ذهنی، یه سری تمثلات ذهنی، که این مفهوم به معنای عامه. یه بار وقتی میگید مفهوم یعنی یک امر مفهومی در خود جهان، یعنی یه چیزی که در خود جهان وجود داره و البته این به ادراک ما هم در میاد. این مفهوم در معنای ارسطوییشه، همون چیزی که حالا شاید ما در سنت فلسفه اسلامی یا سنت فلسفه ارسطویی بهش میگیم کلیه طبیعی. البته خود اصطلاح کلیه طبیعی مربوط به سنت فلسفه اسلامی. اینجا ما از مفهوم در معنای عام خودش که صرف یک در واقع تمثل ذهنی باشه فاصله گرفتیم و مفهوم رو یک امر در واقع محقق در خود جهان در نظر گرفتیم. البته چرا بهش میگیم مفهوم؟ چون یه امری است که به عقل و به شناخت در میاد. هگل در چالش تبیین مفهومی جهان اولین کاری که انجام میده این استش که میخواد بررسی کنه ببینه آیا مفهوم به این معنای خاصش در مکانیک هم وجود داره یا نه. خب در نگاه نخست مکانیک در عصر جدید با کنار گذاشتن مفهوم به این معنا شروع شده، چون مفهوم به این معنا یعنی یه ماهیت محققه در خارج. و احتمالا شما این رو شنیدید که در واقع رنسانس و حالا به طور خاص عصر جدید یکی از مهمترین چرخش هایی که نسبت به گذشته داره انجام میده این استش که مفهوم به عنوان امر محققه در خارج رو میخواد کنار بذاره و جهان رو بر اساس مفهوم ماده و نیرو تبیین بکنه. مفهوم ماده و نیرو که میگیم خب اونم خودش مفهومه، منتها دیگه اینجا در واقع مفهوم به معنای این که یه ماهیتی رو به اشیاء خارج نسبت بدیم وجود نداره. بنابراین دقت کنیم ما وقتی میگیم مفهوم ماده و نیرو در نگاه عصر جدید و حتی نگاه کانتی این رو در مقابل مفهوم در دلالت خاصش داریم به کار میبریم که منظور مفهوم خدمت رو هستم که به معنای ماهیته، یا اونجور که حالا هگل میگه مفهوم درونی یا ایمننت کانسپت. هگل میخواد چیکار بکنه؟ اون چیزی که حالا تو این جلسه مورد بحث ما قرار میگیره اینه که نشون میده مکانیک بدون مفهوم تناقض‌آمیزه، بنابراین حتی در سطح مکانیک هم ما با در واقع تعینات مفهومی جهان سر کار داریم. تعینات مفهومی نه به معنای تعینات سابجکتیو مفهومی، خب این رو که کسی انکار نمی‌کنه، به معنای این که حتی مکانیک هم در سطح نیرو و در سطح بیان قانون داره ماهیت در واقع جهان مادی رو شناسایی میکنه. خب همینجا یک نسبتی بین مکانیزم و غایت شناسی هم برقرار میشه. شما دیدید که در خدمت رو عرض کنم نزد کانت همونطور که تو بحث غایت شناسی گفتیم، غایت شناسی اونجاییه که ما داریم به جهان مفهوم نسبت میدیم، یعنی از علیت مفهوم داریم صحبت میکنیم، در حالی که در سطح مکانیزم ما با علیت مفهوم مواجه نیستیم، با علیت ماده و نیرو مواجهیم. پس اینجا وقتی میگیم مفهوم در سطح در واقع غایت شناسی برمیگردیم به نوعی به اون مفهوم ارسطویی، چون مفهوم ارسطویی که ماهیت اشیاء رو داره میسازه نوع علیت پیدا میکنه دیگه. چرا؟ چون مفهوم یعنی جوهر. جوهر یعنی چی؟ یعنی علت آثار شی. این که ما میگیم در واقع طبیعت شی فاعل مباشر آثار شیه، یعنی حالا مستقل از این که این شی رو یه علت فاعلی بالاتر ایجاد کرده یا نکرده، آثاری که از این شی داریم مشاهده میکنیم رو به مفهوم شی نسبت میدیم. مفهوم شی یعنی در واقع همون طبیعت خارجی شی. علیت مفهوم یعنی همین، یعنی این مفهوم جوهر شیه، یعنی جوهر شی یه چیزی از سنخ مفهومه و با استناد به این چرایی آثار شیء رو داریم توضیح میدیم. پس اینجا مفهوم نوعی علیت پیدا میکنه. خب اینو شما دیدید که در کانت تو سطح غایت شناسی داریم ولی تو سطح در واقع مکانیک نداریم، یعنی اون سطوحی که و اون پدیده هایی که به نحو مکانیکال قابل تبیین باشن ما با علیت مفهوم مواجه نیستیم، یعنی لازم نیست برای شیء ماهیتی قائل باشیم تا آثار شیء رو به اون نسبت بده. ولی به محض اینکه میرسیم به غایت شناسی گویی باید یه علیتی رو به مفهوم نسبت بدیم. حالا هگل چیکار میکنه؟ هگل میگه آقا در سطح مکانیک هم شما نمیتونید بدون اینکه گرفتار تناقض بشید مفهوم رو کنار بذارید، بنابراین مکانیک بدون مفهوم یه امر متناقضه. پس در سطح مکانیک مفهوم داریم و از اونجایی که پدیده های مکانیکی از طریق مفاهیم تبیین میشن، اختلاف بین اونها و پدیده های در واقع زیستی، پدیده هایی که با استناد به غایت تبیین میشن، کمتر از اون حدی است که ما تصور میکنیم. در واقع دو سطح مفهومی جهان داریم، یه سطح ضعیف مفهومی داریم که جهان مکانیکال باشه یه سطح قوی مفهومی داریم که جهان در واقع زیستی باشه و یه سطح قوی تر مفهومی داریم که حالا اونم بهش خواهیم رسید. اینا رو دقت بکنیم، با همین در واقع اشارات ساده و اولیه هستش که ما میخواییم کم کم برسیم به تعیین امر نامشروط نزد هگل. منتها خب البته جزئیات استدلالی زیاده و این جلسه و جلسه آینده بهش نمیرسیم، ولی این مسیر استدلال ما هست برای اینکه ببینیم به هر حال امر نامشروط در نزد هگل چی هستش. فعلا داریم این رو میگیم که چطور در سطح اشیاء مکانیکی ما مفهوم داریم. ببین ادعای هگل اینه که ما در سطح اشیاء مکانیکی مفهوم داریم، گرچه در سطح اشیاء مکانیکی برخلاف سطح اشیاء زیستی وابستگی اجزا به کل رو نداریم. یعنی کانت یه جوری صحبت میکنه گویی که علیت مفهوم اونجایی وسط میاد که ما وابستگی اجزا به کل رو داریم. هگل میگه نه، برای اینکه پای مفهوم وسط بیاد استدلال دیالکتیکی ما نشان خواهد داد که اصلا نیاز به این نداریم که بگیم حتما باید اجزا به کل وابسته باشن. بدون اینکه اجزا به کل وابسته باشن ما با علیت مفهوم مواجهیم، یعنی تبیین جهان باید از طریق استناد آثار شی به ماهیت شی صورت بگیره. هگل برای در واقع توضیح پدیده‌های مکانیکی یکی از مثال‌هایی که میزنه منظومه شمسیه. میگه منظومه شمسیه پدیده مکانیکیه. درست هم میگید، یعنی ما یه سری در واقع سیاره داریم که اینها تو مرکز جرمشون متمرکزن و رابطه بین اینها رو بر اساس نیرو بیان میکنیم. یعنی این یک پدیده است که در اون نگرش کانتی دکارتی بر مفاهیم ماده و نیرو بنا شده. پس یه سری جسم داریم که در مرکز جرمشون متمرکزن و یه سری نیروهای بین اینها و میتونیم بر مبنای همون جسم متمرکز در مرکز جرم و نیروهای بین اینها حرکت‌های اینها رو توضیح بدیم. منتها هگل ادعاش چیه؟ هگل اینه میگه منظومه شمسی در قالب همین ماده سازنده اجرام آسمانی قابل توضیحه، به شرط اینکه این قانونمندی که در این گردش میبینیم رو و دلیل این قانونمندی رو، دلیل این نظم رو در خود ماده به عنوان یک ماهیت بدونیم. یعنی باید برای اینکه بتونیم نشون بدیم که این جهان چرا قانونمنده، این چرایی قانونمندی جهان رو و توضیح چرایی این قانونمندی رو و بیان و تبیین این رو به چی برگردونیم؟ به ماده، به عنوان امری که ماهیتش اقتضای این قانونمندی رو داره. اگر برای ماده ماهیتی قائل نشیم هیچگاه نمیتونیم این قانونمندی رو توضیح بدیم. پس به تعبیر هگل گرانش یک مفهوم حقیقی و متعین در جسمانیت مادیه. یعنی ماده ماهیتی داره که اون ماهیت اقتضای گرانش رو میکنه. پس حالا البته این فعلا ادعای هگل، توضیح ندادیم که چرا. پس ببینید ادعای هگل اینه که در خود ماده یک مفهوم کلی حضور داره که ذات اون رو میسازه و منشأ قانونمندی ماده هست و ما نباید این مفهوم رو با مفهوم ذهنی یعنی تمثل انسان از اشیا خلط بکنیم. ببین ما وقتی کلی میگیم، یه بار کلی یعنی چیزی که در ذهن تحقق داره. این کلی که هگل داره میگه بازگشت به کلی ارسطوییه، یعنی یه امری که در خارج تحقق داره، منتها کلی بودنش از این جهته که دارای مصادیق متعدده و هر جا که این کلی در یک مصداقی محقق شد، این مصداق اون قانونمندی و اون آثار امر کلی رو به نمایش میذاره. منتها برای اینکه نحوه استدلال هگل رو در دفاع از مفهومی بودن جهان مکانیکال و مفهومی بودن پدیده های مکانیکال به معنای اینکه پدیده های مکانیکال هم دارای ماهیتی هستند توضیح بدیم، ما اول چالش پیش روی هگل رو توضیح میدیم، اون هم موضع دکارت. البته موضع دکارت به بیان هگل. ببینید از نظر هگل دکارت مسئله رو طوری بهش نگاه میکنه که گویی در سطح مکانیکی مفاهیم درونی وجود ندارن. مفهوم درونی که میگیم یعنی همون ماهیت، یعنی همون چیزی که در خود شیء محقق، درونی بودنش به این خاطر. پس از نظر دکارت مفهوم در تضاد با امر ممتده و قاعدتا شما این رو شنیدید، حالا اگه نشنیدید خب الان میشنوید، که نگاه دکارت در مقابل اون نگاه ماهیت انگار در واقع ارسطویی و نگاه ماهیت انگار عصر در واقع میان از قرون وسطاست. پس از نظر دکارت مفهوم یا همون صورت نوعیه یا همون کلی درونی یا همون کلی ایمننت در برابر تبیین اشیا با استناد به قوانین حرکته. یعنی گویی یا باید پای صور نوعیه رو بیاریم وسط یا جهان رو بر اساس قوانین در واقع حرکت تبیین بکنیم. پس از دکارت چیکار میکنه؟ میگه به جای اینکه به صورت یا همون کلی طبیعی به عنوان منشأ آثار صادره از شی استناد بکنیم، ما به برهم کنش میان اجسام بر اساس نیرو استناد میکنیم. و اینو بهتون میگم، این مسئله در فلسفه تحلیلی معاصر هم ذیل یک نزاعی در واقع صورت بندی میشه که نزاع در واقع نچرال کایند هاست، انواع طبیعی. یعنی این نزاع همچنان وجود داره. در کانت همین مسئله در واقع دکارت و همین موضع دکارتی در این قالب صورت بندی میشه که کل مکانیکال قابل ارجاع به اجزای اون و برهم کنش میان آنهاست. یعنی گویی اگر ما کل رو تونستیم به اجزا ارجاع بدیم، دیگه نیازی به صورت نوعیه نداریم. پس از نظر دکارت وقتی در ساحت تبیین مکانیکال هستیم، ما هیچ گونه نیازی نداریم که بیایم به مفهوم کل مقدمه بر اجزا ارجاع بدیم و این یه مفهوم در واقع زائد و اضافی. پس کانت نتیجه میگیره هر گونه استناد به مفهوم ضروریه و در واقع ما به تبیین های مکانیکال میتونیم توی این ساعت بدون استناد به مفهوم بسنده بکنیم. حالا هگل میخواد چی رو نشون بده؟ هگل میخواد نشون بده مکانیک محض، مکانیک محض یعنی مکانیک بدون مفهوم، یک امر ناسازگار. هگل برای این کار چیکار میکنه؟ ببینید مدل استدلال هگل اینجوریه، همون استدلالی که شما تو پدیدارشناسی دیدید. وقتی میخواست آگاهی حسی رو زیر سوال ببره، بگه آگاهی حسی به عنوان این که ما میتونیم جهان رو بیواسطه بدون تعیون مفاهیم بشناسیم، یک در واقع باور متناقضه، یک دریافت متناقض از شناخته، چیکار میکرد؟ میگه باشه من میپذیرم. فرض کنیم ما یه آگاهی حسی داریم که بدون تعیون مفهوم جهان رو نمیتونیم بشناسیم. ببخشید، یه آگاهی حسی داریم که در اون بدون تعیون مفهوم داریم با جهان مواجهه شناختی پیدا میکنیم. بعد نشون میداد که این در واقع تلقی از شناخت ناسازگار. اینجا هم همین کار میکنه. یعنی میاد مفهوم مکانیزم محض، یعنی اون مکانیکی که بدون مفهوم رو فرض میگیره، بعد بررسی میکنه ببینیم از این مفهوم چی لازم میاد. بازم دارم میگم مفهوم مکانیکی محض، یعنی منظورم تصور ما از مکانیک محضه. اینجا مفهوم به معنای اون در واقع تمثل ذهنی رو دارم میگم. اون مفهوم دوم که میگم مفهوم درونیه. پس ما مکانیزم محض رو، یعنی مکانیکی که بدون مفهوم درونی رو فرض میگیریم، حالا بررسی میکنیم ببینیم که آیا ما میتونیم مکانیکی که بدون مفهوم داشته باشیم و مکانیکی که بدون مفهوم آیا میتونه رو پا خودش وایسه یا نه. خب اگه فرض رو بر مکانیزم محض بذاریم، لازم میاد که هر شیء مکانیکال مرکب از اجزایی باشه که این اجزا بدون یک طرح معین کلی رو ساخته باشه، همون درکی که در کانت توضیح دادیم. پس هر دوتا شیئی که با هم تراکنش دارند و در این تراکنش به یک رویداد منظمی هم منجر میشن، مستقل از هم عمل میکنن. یعنی اینجور نیستش که خورشید و زمین با هم هماهنگ کرده باشن، دور هم بچرخن و شب و روز رو رقم بزنن. اون داره کار خودشو میکنه بدون اینکه یک کلی مقدمه بر اینها باشه. این در واقع پدیده منظمی به نام در واقع گردش روزها و سال و قرن و اینها رو ما شاهدش هستیم. پس به تعبیر هگل در سطح مکانیکال دو شیء نسبت به هم بی تفاوتند. ببینید هگل یه چیزی رو بهتون بگم، یکی از دلایلی که یه مقداری مواجهه اولیه باهاش سخته اینه که یه سری اصطلاحاتی وارد میکنه که این اصطلاحات یا پیش از خودش وجود نداشته یا به هر حال هگل اولین فیلسوف مشهوریه که از این اصطلاحات استفاده میکنه. مثلا وقتی میخواد بگه در خدمتتون عرض کنم که جهان مکانیکال اشیاء نسبت به هم لا اقتضائن، یعنی این کار خودشو میکنه اون کار خودشو میکنه بدون اینکه یه طرح پیشینی باشه، ولی در همین بی تفاوتی حالا بالاخره یه نظمی داره رخ میده، میگه در سطح مکانیکال اشیاء نسبت به هم بی تفاوتن. یا گاهی اوقات اینو میگه، میگه اشیاء نسبت به هم خارجی هن. یعنی اون اون بره اونم اون بره، اینجوری نیستش که یه پیونده درونی با هم داشته باشن. خارجی بودن یا بی تفاوت بودن یه ترمیه که هگل به کار میبره، دلالت عجیب غریبی هم نداره ها، ولی خب بالاخره ترم جدیدی. پس به تعبیر هگل اون صورتی که اشیاء مکانیکی رو به یه وحدتی تبدیل میکنه نسبت به اون اشیاء خارجیه. یعنی شما یه وحدتی میبینید به نام منظومه شمسی، ولی این وحدت اقتضای درونی خود اشیاء نیست. خب به همین خاطر مطابق نظر هگل اشیاء مکانیکال تنها به مفهوم در سطح سابجکتیو اجازه ظهور میدن، یعنی مفهومی که تنها در ذهن تحقق داره و نسبت به اشیاء مکانیکال خارجی، یعنی تو خود اشیاء مکانیکال شما مفهومی نمیبینید. ببین برای توضیح مسئله، ما حل شدن نمک در آب رو به عنوان یه پدیده‌ای که میتونه هم به نحو مکانیکی و هم به نحو غیر مکانیکی تبیین بشه مثال میزنم. ببینید یه بار شما میگید نمک در آب حل میشه چون ماهیت نمک و آب به گونه ایست که اقتضای این رو داره که نمک در آب حل بشه. یه بارم میگید ما انحلال نمک در آب رو در قالب حرکت الکترون ها توضیح میدیم، یعنی لازم نیست برای توضیح این پدیده نمک و آب رو دوتا ماهیت خاص محسوب کنیم، بلکه میگیم این نمک و آب در واقع خواستشون، این خاصیت که بهش میگیم نمک و این خاصیت که بهش میگیم آب، فروکاست پیدا میکنن به خواست اجزا. یعنی اگر شما حالا شیمیه، یعنی زمان ما که اینجوری بود، شیمیه دبیرستان رو کتاباشو نگاه بکنید اینجوری بود، میگفتن نمک و آب با هم دیگه تفاوت ماهوی ندارن، یه سری الکترون رو خدمتتون عرض کنم اتم و این هاست، این اتم ها بر مبنای اون در واقع حرکت اجزاشون با هم دیگه متصل میشن، یه مولکولی ساخته میشه به نام مولکول آب، یه مولکولی هم ساخته میشه به نام مولکول نمک، تهش همش همون الکترون ها و نوترون ها و پروتون ها و حرکت های بین این هاست. پس از بنابراین از مکانیزم عام لازم میاد که کل در قالب ارجاع به اجزا و تعامل بین این اجزا در واقع تبیین بشه. منتها اگر از همینجا شروع میکنه به خدشه کردن و چندین خدشه رو مطرح میکنه. اولین خدشه اینه که چطور میشه اشیاء رو به اجزای اونها تجزیه کرد. یعنی من میگم باشه حرف شما قبول، نمک مرکب از چیه؟ میگیم مرکب از مولکول. مولکول مرکب از چیه؟ مرکب از اتم. اتم مرکب از چیه؟ مرکب از مثلا چونم یه سری ذرات زیر اتمی. بالاخره این تجزیه تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ شما باید توی نقطه وایسید دیگه. آیا تو همون نقطه نمیتونید بگید ماهیت پروتون اینه، ماهیت الکترون اینه، ماهیت نوترون اینه؟ ثانیاً بالاخره نمک به عنوان یک کل متمایز از آب هست دیگه. خود این کل رو که اجزا از طریق اون با هم دارن برهم کنش میکنن چطور تعیین میشه؟ در واقع مسئله اینه و ایرادی که هگل داره به مکانیک میگیره اینه که ما در سطح مکانیکال یه کلی داریم و یه اجزایی داریم، تعین اون کل رو داریم به تعین اجزا نسبت میدیم، در حالی که اگر بخوایم به اون نگرش مکانیکال خودمون پایبند باشیم خود اون اجزا هم تعیونی ندارند. یعنی چی؟ یعنی در سطح تبیین مکانیکال هر سطح تبیین خودش فاقد ارزش تبیینیه. چرا؟ چون بر یه سطح پایین تری قرار گرفته. به یه بار شما میگید من یه کلی دارم به نام نمک، منم قبول دارم یه سازوکارهای کنار هم قرار گرفته این نمک رو ساخته، من این رو انکار نمی کنم. منتها مسئله اینه که الان اگر از من بپرسن چرا نمک شوره، نمیخوام این شوری رو برگردونم مثلا به خواص در واقع اجزای نمک، میگم این نمک یه ماهیتی داره، اون ماهیت اقتضای شوری داره، یعنی یه طبیعتی به نام نمک بودن رو احراز میکنم، آثارش رو به اون طبیعت نسبت میدم. مکانیک میگه نه، اینطوری نیست. این سطحی که به عنوان نمک احراز شده که خاصیت سفیدی، شوری و مثلا حالا وقتی تبدیل به سنگ میشه خاصیت مشخصی رو پیدا میکنه، خود این سطح نمک فاقد ارزش تبیینیه. یعنی چی فاقد ارزش تبیینیه؟ یعنی شما نمیتونید به نمک به عنوان یه ماهیتی استناد بکنید و آثار شیء رو به اون نسبت بدید. خب پس باید چیکار بکنیم؟ میگیم اون نمک رو باید به یه سطح زیرینتری استناد بدید. میگیم اون سطح زیرینتر چیه؟ میگیم در واقع مولکول های نمک. میگه خب همینجا وایسا، آیا این مولکول نمک یه ماهیت خاصی داره؟ میگه نه نه، اینم حرف نادرستیه، بریم یه سطح پایین تر. خب اون سطح پایین تر چیه؟ میگیم سطح مثلا الکترون ها، سطح نوترون ها، سطح پروتون ها، اینا ماهیت خاصی دارن یا نه؟ نه نه نه، اصلا پایین ماهیت رو نکش وسط. خب یعنی هر سطحی که شما بخواید وایسید روش و یه ماهیتی رو بهش نسبت بدید، می‌بینید که فاقد ارزش تبیینیه. یعنی چی فاقد ارزش تبیینیه؟ یعنی چرایی آثار پدید آمده از شیء رو به اون نمیتونید نسبت بدید، باید به یک سطح پایین‌تری نسبت بدید. پس هر سطحی فاقد ارزش تبیینیه و برای یک سطح پایین‌تری متکی میشه. ولی مشکل اینه اون سطح پایین‌تر هم فاقد ارزش تبیینیه و برای یک سطح پایین‌تر متکی میشه. منتها مشکل اینه که این جریان واقع بی‌وقفه ادامه پیدا می‌کنه و به طور کلی با این نگرش سطوح مکانیکال فاقد ارزش تبیینی میشند. پس تمام سطوح مکانیکال بالاتر بر یک سطح مکانیکال پایینتر مبتنی هستند و از اونجایی که هر چیزی که مبتنی بر سطح مکانیکال باشه در خود اون سطح فاقد ارزش تبیینیه، تمام سطوح مکانیکال فاقد ارزش تبیینی خواهند بود. بنابراین با این استدلال مکانیزم محض ارزش تبیینی خودش رو به طور کامل از دست میده. پس ادعای اولیه‌ای که داشتیم که ما میتونیم بدون استناد به صورت درونی جهان رو تبیین بکنیم، بدون استناد به این که بگیم خود اشیاء یه مفهومی دارن، یه ماهیتی دارن، یه اقتضایی دارن جهان رو تبیین بکنیم، بگیم نه آقا اگه شما یه پدیده ببینید به نام نمک، این هیچ ماهیتی نداره، بره توی سطح پایین‌تر، خب اون سطح هم میره سطح پایین‌تر، سطح پایین‌تر، سطح پایین‌تر، این تسلسل ادامه پیدا می‌کنه و در این صورت مکانیزم محض برای تبیین پدیده‌های عالم فاقد ارزش تبیینی می‌شود. اما ممکنه که یه نفر یه جوابی بده، بگی ببینید ما نمیگیم مکانیزم محض قابل دفاعه از این جهت که تبیین‌های مکانیکی کامله. یعنی شما میرسید به یه نقطه‌ای که اون نقطه رو نمیخواد به یه سطح پایین‌تر ارجاع بدید. یعنی یه سطحی دارید و سطح زیرینتری دارید و سطح زیرینتری دارید و میرسید به یه سطح نهایی که اون دیگه در تبیین خودش به یه سطح پایین‌تری لازم نیست که استناد داده بشه و وابسته به یه سطح پایین‌تری نیست. اینها ارزش تبیینی دارن، ارزش تبیینیشون ناقصه. خب در این صورت همین ادعا رو میتونید در مورد مفاهیم درونی بکنید. بگیم مفاهیم درونی هم حتی در صورت ابتنای این مفاهیم بر سازوکارهای مکانیکی دارای ارزش تبیینی هستند و چون دارای ارزش تبیینی هستند قابل حذف نیستند. یعنی شما گفتید مفاهیم در واقع درونی، یعنی مثلا نمک، فاقد ارزش تبیینیه چون بر سازوکارهای مکانیکال مبتنی میشه. با این استدلال گذاشتید کنار دیگه. خود اون سازوکار مکانیکال هم به یه چیز دیگه وابسته میشه و هیچ وقت تو این سازوکارهای مکانیکال به یه سطح نهایی نمیرسید که در تبیین به یه سطح دیگه وابسته نباشه، ولی براش دارید ارزش تبیینی قائل میشید. پس اگر یه چیزی بتونه ارزش تبیینی قائل باشه در این حال که در تبیین خودش به یه سطح دیگه وابسته باشه، خود اون سطح مفهوم درونی هم همین ویژگی رو داره. یعنی شما میتونید یه ماهیتی به نام نمک رو براش ارزش تبیینی قائل بشید در این حال که این خودش به یه چیز دیگه وابسته است. پس با این استدلال که چون یه چیزی به یه سطح دیگه وابسته است میتونیم بذاریمش کنار، اگه بخواید با این برید جلو که مکانیک ارزش در واقع تبیینی نداره، اگه با این نخواهید برید جلو که اون وقت مجبورید بگید خود اون مفهوم درونی هم دارای ارزش تبیینیه. پس با این استدلال هم نمیتونیم در واقع به نفع مکانیک مکانیک محض بدون مفهوم در مقابل اون نگرشی که برای اشیا قائل به یک ماهیتی و قائل به یک مفهومی هست در واقع استدلال بکن. متوای استدلال اینجا تمام میشه؟ نه، فعلا ادامه داره. یعنی اگر دقت بکنید این استدلال دیالکتیکی هگل اینجوریه دیگه، همینطور تو در تو میره جلو. تو سطح بعدی و در مرحله بعدی در واقع مدافع مکانیزم چیکار میکنه؟ مدافع مکانیزم میاد میگه نه، من قائل میشم به یه سطح بنیادینی که این چالش تسلسل رو بهش پاسخ بده. مثلا به نظر میاد دکارت از تسلسل اجتناب میکنه. چطور اجتناب میکنه؟ میگه من به یه ماده نهایی قائلم. یعنی از نظر دکارت میشه همه چیز رو با استناد به مفهوم شکل و حرکت توضیح داد. یعنی بالاخره چیه اون چیزی که در نهایت جهان رو میسازه؟ در واقع دو تا استدلال شد، منتها دقت بکنید دیگه، دو تا استدلالی که در واقع استدلال دوم پاسخی است به دفاعیه‌ای که میشه در واقع به اون سطح اول مطرح کرد. یعنی اینجوری بگیم، ما یه دریافتی داریم تحت عنوان مکانیزم محض. در مکانیزم محض میگیم ما میتونیم جهان رو بدون استناد به مفهوم توضیح بدیم. میایم بهشون ایراد میگیریم، میگیم شما اگر بخواید جهان رو بدون مفهوم محض توضیح بدید، تو خود سطح در واقع مکانیک محض دچار تسلسل میشید. خب پس یه دریافتی از مکانیک داریم و یک استدلال علیه مکانیک محض. حالا مدافع مکانیک محض میاد یه پاسخ میده، میگه ما میتونیم ارزش تبیینی داشته باشیم، بدون میتونیم برای یه چیزی ارزش تبیینی قائل باشیم بدون اینکه اون تبیین کامل باشه. خب پس یه دریافتی از مکانیک محض بود، یه استدلال علیهش بود، یه پاسخی به اون استدلال علیه مکانیک محض بود، و حالا یه استدلالی علیه اون پاسخ داریم انجام میدیم. در واقع دوتا استدلال ناظر به یه چیز نیست. درست دوتا استدلال مطرح شده، منتها این استدلال همجور داره رو همدیگه مبتنی میشه. یعنی یه دریافتی مطرح میشه، یه استدلالی علیهش میشه، دوباره یه استدلالی علیه اون استدلال علیه مطرح میشه، دوباره یه استدلالی علیه 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 مطرح میشه. اینجوریه در واقع، که حالا در واقع تو مرحله سوم داریم وارد میشه. مرحله سوم هم این استش که در واقع میگیم اصلا ما به یه سطح بنیادین قائل میشیم، اون سطح بنیادین هم در واقع دو تا مفهوم شکل و حرکت میدونیم. یعنی بگیم حالا اون شکلی که پاسخ بعد از دست رفتن ارزش تبیینی این بود، ببینید میگیم که اگر مکانیک به یه سطح نهایی مبتنی نشه ارزش تبیینیش از دست میره. پاسخ این بود، نه ارزش تبیینیش از دست نمیره، بلکه ارزش تبیینی کامل نداره. یعنی در این حال که داره یک پدیده ای رو برای ما توضیح میده، خودش به یه سطح زیرینی هم میتونه وابسته باشه. پاسخ بهش چیه؟ پاسخ بهش این استش که دقیقاً همین رو در مورد صورت نوعی هم میتونید مطرح بکنید. یعنی شما چه استدلالی علیه صورت نوعی کردید؟ گفتید این چیزی که شما به عنوان کل میشناسید، به عنوان کل نمک، قابل ارجاع به آثار مکانیکیه، یعنی اجزای نمک. خب بعد اون اجزا میرن به اجزا، اجزا میرن به اجزا، تسلسل به وجود میاد دیگه. مدافع مکانیک میگه منم نمیگم ما میرسیم به یه سطح نهایی، دارم میگم اون سطح بدون اینکه سطح نهایی باشه میتونه ارزش تبیینی داشته باشه. خب میگم با همین استدلال اون مفهوم در واقع صورت نوعی هم میتونه ارزش تبیینی داشته باشه. خب ولی تموم نمیشه اینجا. برای اینکه مدافع مکانیک محض میگه باشه آقا، من میام به یه سطح نهایی قائل میشم، اونم سطح نهایی میذارم رو چی؟ میذارم رو شکل و روی ماده. ما باید نشون بدیم تو اینجا که حتی قائل شدن به یک سطح نهایی در تبیین های مکانیکال هم ما رو از مفهوم بی نیاز نمی کنه. خب اینجا دو تا اتفاق میفته. بگیم آقا اون سطح نهاییتون که بهش میگید حالا یه ماده‌ای که متمرکز در مرکز جرمشه، یعنی اون شکل ماده مشخص میکنه که مرکز جرمش کجاست، دو حالت دارید. یه حالت اینه که بگید خود اون ماده متمرکز در مرکز جرم یه اقتضاعات خاصی داره. پس اینجا در واقع تمام سطوح مکانیکال مبتنی میشه بر یه سطح نهایی. اون سطح نهایی چی میشه؟ اون سطح نهایی میشه صورت نوعی ماده. اگر خواستید شبیه این استدلال رو ببینید تو کتاب نهایت الحکمه، اونجایی که داره در مورد جواهر مادی صحبت میشه، جوهر که ما میگیم اونجا، معمولا ما جوهر میگیم اذا قامه قامه لافی موضوع، خب این یه تعریف از جوهره و معمولا این دوتا رو حالا ما خیلی دقیق از هم تفکیک نمی کنیم و این یه نزاعیه در بین ارسطویا. خب یه دلالت جوهر، یه خاصیت جوهر اینه که اذا قامه قامه لافی موضوع، ولی خب این قامه قامه لافی موضوع اون در واقع تعین حسی جوهره. چرا این جوهر در واقع ارزش متافیزیکی پیدا میکنه؟ این چیزی که در خارج بود در موضوع نیست که حالا خیلی اهمیتی به لحاظ متافیزیکی نداره. اهمیتش از این جهته که این جوهر میشه مبدأ آثار شی، یعنی ماهیت شی اون جوهره رو میسازه. یعنی جوهر یعنی چی؟ یعنی ماهیت شی. اونجا هم علامه طباطبایی بحث مطرح میکنه، میگه بعضیا میان میگن جوهر مادی وجود نداره، چون شما این چیزی که بهش میگید امر متصل، بهش میگید جوهر، در واقع متصل نیست. در واقع چیه؟ در واقع امر گسسته است. اونجا داره ایشون از اتصال جوهری دفاع میکنه ها، منتها تو دفاع از اتصال جوهری حرف آخرش اینه که بالاخره شما باید برسید به یه سطحی به نام مثلا الکترون، به نام پروتون، که اون دیگه سطح متصل باشه. حالا درسته که ایشون داره اونجا از اتصال جوهری دفاع میکنه، ولی نمه استدلال شبیه اینه. یعنی بالاخره اگر هم حالا این استدلال رو به جای اتصال جوهری میتونیم بذاریم جاش خواص جوهری، یعنی اگر شما خواص شیء رو به نمک برنگردونید و بگید خب نمک خودش اقتضای خاصی نداره، بلکه نمک و اجزای زیرین میسازه، بالاخره برای اون اجزای زیرین قائل به این ماهیتی میشید دیگه. پس یه پاسخ اینه، یه حالت اینه که ما به یه سطوح پایین‌تری قائلیم، یعنی میگیم نمک از یه اجزایی ساخته شده، اون اجزا از یه اجزایی، میرسیم به یه چیز آخری و میگیم اون امر آخر رو اسمشو میذاریم مثلا چه میدونم ماده اولا. حالا ماده اولا نه به معنای هیولا، یعنی اون سطح نهایی تبیین، که اون خودش یه اقتضای ماهوی خاصی داره. منتها مدافع مکانیک میگه نه، من به یک امری به عنوان سطح نهایی در واقع اشیاء مکانیکال قائلم و برای اون ماهیتی و صورت نوعیه‌ای هم قائل نیستم. چطور؟ دو تا پاسخ مطرح میشه. یه پاسخ، پاسخ چندان مهمی نیست ولی من مطرح میکنم، یه پاسخ که بر یک آزمایش ذهنی مبتنی میشه، به نظر میاد پاسخ چالش برانگیزیه و ادامه بحث ما بر اساس همون پاسخ دوم مدافع مکانیک محض شروع میره. پاسخ اول اینه که بگیم اشکال ماده و نیروها امور قابل مشاهده، ولی مفهوم درونی به تجربه در نمیاد. پس در واقع مسئله این هستش که اشیا دارای یه نیروهایی هستند که ما این نیروها رو میتونیم مشاهده بکنیم، شکلش هم میتونیم مشاهده بکنیم، ولی خدمت رو عرض کنم که مفهوم صورت نوعیه رو نمیتونیم مشاهده بکنیم. یعنی گویی علوم طبیعی یه ادعایی داره، اونم این هستش که تنها به امور مشاهده پذیر داره اشاره میکنه، ولی این ادعا رو خیلی راحت میشه بهش جواب داد. حالا من نمیخوام وارد پاسخ به این ادعا بشم، چون خیلی راحت میشه گفت خود اون مفهوم نیرو هم مشاهده پذیر نیست، ولی یه دفاعیه قوی تری میشه مطرح کرد. یعنی به نظر میاد این در واقع مسئله که بخوایم بگیم صورت نوعیه رو نمیتونیم در جهان مشاهده بکنیم ولی خواص و آثار جسم رو میتونیم مشاهده بکنیم. خب اگه شما خواص و آثار جسم رو برگردوندید به نیرو، خود نیرو که قابل مشاهده پذیر نیست، اونی که به صورت نوعیه قائله داره دقیقا همین کارو میکنه. یعنی ذات و ماهیت شیء رو منم قبول دارم قابل مشاهده نیست، ولی مسئله اینه که من یه آثار منظمی در اشیاء میبینم که مجبورم برای اینها یه علتی قائل بشم. یعنی اگر میبینم نمک همواره تو آب حل میشه ولی مثلا فرض کنیم سرب تو آب حل نمیشه، پس معلومه این دوتا یه تفاوتی وجود داره. حالا تو بگو آقا اسمشو میذارم برهم کنش نیروها، من میگم صورت نوعیه، هیچ کدومش مشاهده پذیر نیست. منتها مسئله رو میشه یه جور دیگه تغییر کرد و در واقع میشه یک دفاعیه قوی تری از مکانیزم محض یعنی مکانیزم بدون مفهوم، مکانیک بدون مفهوم، بر مبنای یک آزمایش ذهنی صورت بدیم. ببینید ما تو جهان با یه پدیده‌های مصنوعی مواجهیم. مثلا یه آهنی میدن دست من، من این آهن رو بر میدارم بهش شکل میدم، دو تا شی ازش میسازم، یکی قفل یکی هم کلید. خب پس با ساختن قفل و با ساختن کلید ما با یه خواصی متفاوت از خواص اون پاره آهن مواجه میشیم. منتها کسی نمیاد ادعا بکنه که این قفل و این کلید در واقع ماهیت متفاوتی از ماهیت اون پاره آهن داره. در واقع این دوتا پاره آهن که به شکل قفل و به شکل کلید ساخته شدند، وقتی این دوتا شکل خاص رو پیدا کردند و دقت کنید در نسبت با هم قرار گرفتند، این نسبتی که اینها با هم دیگه پیدا می کنند منشأ خواص جدید میشه. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم خواص اشیاء رو خواص نسبتی در نظر بگیریم. یعنی لازم نیست که به یه چیزی قائل بشیم، خدمتتون عرض کنم، به نام در واقع صورت درونی. این اشیاء در نسبت با هم که قرار میگیرن یه خواصی بروز میکنه. مثلا کلید این قدرت رو و این خاصیت رو پیدا میکنه تا بهش میگیم، تا در واقع قفل باز میکنه. اینه تو متافیزیک تحلیلی بهش میگن پاور. پاور یعنی همون خواص نسبتی اشیاء. در حالی که این نکته اینجاست، دکارت قائل شد به این که ما یه سطح بنیادینی داریم در تبیین های مکانیکال به نام شکل، پاور. بله یعنی دقیقا قدرت دیگه، منتها قدرت یه نسبتیه دیگه. آره یه نگاهی هم بکنید حالا خواستید خودتون، متافیزیک پاور بهش میگن. متافیزیک پاور البته دو تا معنا داره، یه معناش همون قدرت سیاسیه که یه بحث در واقع اجتماعیه، یه متافیزیک پاور هم که میگیم همین متافیزیک به معنای کلاسیکش که در واقع فیلسوفای تحلیلی جدید مطرح کردن. پس ما دو تا ویژگی در سطح در اشیاء میبینیم. یه ویژگی خدمتتون عرض کنم ویژگی‌های نسبتی هست و یه ویژگی هم غیر نسبتیه، همون شکل اشیاء. این که این شکل مربعه ربطی به اون نداره که اون مستطیله. حالا پاسخ چیه؟ نکته کجاست؟ نکته اینجاست که اگر نمک در آب حل میشه، یعنی نمک در نسبت با آب این خاصیت رو داره. این ویژگی هایی که ما میخواستیم به صورت درونی اشیاء نسبت بدیم همین ویژگی های نسبتی بود. یعنی همون ویژگی که قفل در نسبت با کلید داشت، همون ویژگی که آب در نسبت با نمک داشت. و این ویژگی های نسبتی باید ارجاع پیدا بکنن به سطوح پایین تر. ولی ویژگی های مثل شکل اینجوری نیستند. پس اون چیزی که مکانیک موفق به کشفش شده یک ویژگی غیر نسبتی برای ماده است. پس هر گونه استناد به یه ویژگی هایی چون خواص اشیاء که ویژگی های نسبتی هستن نادرسته. یعنی ما یه سری ویژگی های نسبتی داریم که قبلا اینها رو به صورت نوعیه نسبت میدادیم، حالا این ویژگی های نسبتی رو به یه امر غیر نسبتی به نام ماده نسبت میدیم. در واقع پاسخی که مدافع مکانیزم عام میده اینه که ویژگی های نسبتی اشیا نیاز به تبیین دارن از طریق ارجاع به یه سطح پایین تر و این در واقع تسلسل سطوح تبیینی باید در یه مفهوم غیر نسبتی به نام ماده خاتمه پیدا بکنه. پس اون چیزی که مکانیک موفق به کشف اون شده اینه که تبیین در مفهوم غیر نسبتی ماده خاتمه پیدا میکنه. خب حالا ما همینجا چالش بعدیمون میشه، یعنی خود این مسئله منجر به یه چالشی میشه که در مکانیک قابل پاسخگویی نیست. ببینید اینجور فاندیمنتالیزم مکانیکال که بگیم این سطوح غیر نسبتی به یه سطوح نسبتی، یعنی این ویژگی هایی که اشیا در نسبت با هم دارند به یه سطح بنیادینی خاتمه پیدا میکنه که اون سطح خودش دیگه نسبتی نیست. ادعاش چیه؟ خواص اشیا باید مبتنی بر چیزی باشن که ما به اون میگیم ماده بنیادین و اون خودش دیگه غیر نسبتی. اون وقت این ماده چه ویژگی داره؟ این ماده کارکردش چیه؟ این ماده باید تمام اون خواص نسبتی که در سطوح بالاتر داشتیم رو تبیین بکنه، یعنی تمام اون خواص سطح بالاتر بتونه بر این ماده سطح پایین‌تر مبتنی بشه. یعنی چی؟ یعنی خود ماده باید به گونه‌ای باشه که آثار شی به اون قابل استناد باشه. حالا اینجا یه تناقضی پیش میاد. ویژگی‌های سطح بالاتر نسبتیه. میگیم مثلا نمک در نسبت با آب خاصیت حل شدن رو داره، نمک در نسبت با ذائقه ما، حس در واقع چشایی ما، ویژگی شوری رو داره، نمک در نسبت با حس بینایی ما ویژگی سفیدی رو داره. میبینی همش ویژگی های نسبتیه. خب باشه درست، اما ماده چیه؟ ماده هیچ ویژگی نسبتی نداره. یعنی برای اینکه تبیینمون تموم بشه باید بگیم تمام ویژگی های نسبتی قابل ارجاع به یه چیزی هست که اون دیگه خودش داره ویژگی های نسبتی نیست. اون وقت چطور میشه یک چیزی ویژگی های نسبتی نداشته باشه ولی ویژگی های نسبتی رو بتونیم به اون نسبت بدیم؟ از نظر هگل این ناممکنه. یعنی اگر ماده دارای نیرو نباشه نمیتونید در یه سطح بالاتری مفهوم نسبتی نیرو رو مشاهده بکنید. این باید پس ماده در خودش نوعی اقتضاء داشته باشه برای ظهور این ویژگی های نسبتی. بفرمایید.
سلام، تو صدای من هستی؟
بله بفرمایید.
استاد یه نکته ای از اول بحث بود، حالا من فکر کردم خیلی کلیدی نیست، میخواستم آخر سر بپرسم ولی الان دیگه خیلی چالش شد. اونم تقریریه که هگل داره از دکارت ارائه میده. ببینید مفهوم نیرو و کلن اصلا علم مکانیک به اون صورتی که تو کانت مطرح میشه، این ناشی از اندیشه نیوتونه که این دقیقا در تقابل با طبیعت دکارته. یعنی اصلا تو دکارت ما نیرو نداریم، اون یه واسطه‌ای مثل اتر قائله و اصلا این تأثیر و تأثیر از دور و کاملا منکره. حالا هگل دقیقا چطور داره یه کاسته میکنه اینا رو؟ این تلقیش از مکانیک چیه که داره هم دکارت رو تو این مثلا منجمه قرار میده هم در و نتیجهش این میشه که کانت هم اینجوری داره ادامه دهنده دکارت در نظر میگیره.
صدا تو در واقع میکروفون رو قطع نکن که من اینو توضیح بدم، یا میخوای در واقع خودت قطعش کن دوباره خودت فاصله بس چون صدا با استاپ داره. ببین تلقیش اینه، درسته البته در جزئیات اینا با هم دیگه اختلاف نظرهایی دارن، منتها یه ویژگی مشترک هر دوشون دارن، اونم این هستش که میخوان در مقابل خدمت عرض کنم که اون نگرشی که جهان رو بر مبنای ماهیات و صور نوعی تبیین میکرد، جهان رو به مفهوم در واقع ماده بدون ماهیت نسبت بدند. البته درسته ها، ممکنه که بین اینها حالا همونطوری که توضیح میدی، گرچه من حالا توجه به این نداشتم الان که شما گفتی توجه من به این جلب شد، بین اینها یک در واقع اختلاف نظرهایی باشه. البته اینم بگم ها، این استدلالی که من دارم میکنم که یه جاهایی به دکارت نسبت میدم یه جاهایی به کانت نسبت میدم، تو خود متن در واقع هگل این رو همه جا به صراحت به این دوتا نسبت نمیده، اون داره میگه مکانیزم محض اینه، منتها در واقع تو سیر استدلالش اینا رو که از تو دل همدیگه داره در میاره یه جاهایی به نظر میاد که در واقع داره به دکارت اشاره میکنه و یه جاهایی هم داره به کانت اشاره میکنه، یه جاهایی هم حتی داره به هیوم اشاره میکنه. حالا به هیوم هم میرسیم. منتها ویژگی مشترک همه اینها از نظر هگل اینه که دارن صورت نوعیه و مفهوم رو در خارج انکار میکنن. این ویژگی مشترکشونه.
درسته.
حالا الان دوباره ببینید تو سطح در واقع خدمتتون عرض کنم بنیادین ماده که ما میگیم ویژگی های در واقع غیر نسبتی به ویژگی های غیر نسبتی قابل استناد نیست، پاسخی که میتونیم براش مطرح بکنیم یه پاسخ دکارتیه. الزاما میخوام بگم با اون در واقع سیر تاریخیش منطبق نیست، ولی این دیالکتیکش و این پاسخ ها و در واقع اشکالات و این اشکالاتی که یعنی پاسخ هایی که به اون اشکالات مطرح میشه در واقع به این شکل قابل بازسازی. حالا باز این نکته بود در خدمت هست. ببینید پس اینو توضیح دادم که سطوح نکته یسای خندان من صدای شما رو الان ندارم، نمیدونم حالا میخواید چیزی داری میترمون یا حالا با یه نکته بود من در خدمت. ببینید پس یه اشکالی به وجود میاد اگر شما بگید یه سطح بنیادی داریم به نام ماده، این سطح بنیادین چون دارای ویژگی های نسبتی نیست، ویژگی های نسبتی نمیتونن بر اون مبتنی بشن. و این مسئله ببینید وقتی که خیلی شدید بشه و ما بخوایم تبعات این نگاه رو دنبال بکنیم به نقطه‌ای میرسه که در اون نقطه اساساً هیچ دو جسمی نمیتونن بر هم اثر بذارن. یعنی حالا باز برمیگردیم به دکارت، حملات دکارت به صور جوهری اونقدر فراگیره که به نظر میرسه برای ماده هیچ چیزی باقی نمیمونه تا بتونه نشون بده یه جسم مادی خودش بر یه جسم مادی دیگه اثر میذاره. به همین جهت بین برخی میگن دکارت برای حل این مشکل تمام افعال رو مستقیم به خدا نسبت میده، یعنی حتی خود قوانین طبیعت فعل بیواسطه خدا. یعنی ما از یه مکانیزم محض شروع کردیم، این مکانیزم محض هر جوری خواستیم به اشکالاتش پاسخ بدیم نشد جز این که بگیم آقا اصلا چیزی به نام سازوکارهای مکانیکی یعنی قانونمندی در خود طبیعت وجود نداره. اون چیزی که ما در خود طبیعت داریم میبینیم نوعی اشیایی هستند که نسبت به هم بی‌تفاوتن و این تأثیر و تأثیرات و این قوانین رو باید مستقیم به خدا نسبت بدیم. بنابراین با حذف صور جوهری یک سوالی به وجود میاد که رفتارهای اشیا چطور توضیح داده میشن؟ دیدیم که هیچ کدوم از این تبیین‌ها قابل دفاع نبود و پاسخ ساده‌ای که خود دکارت هم البته حداقل به اتفاق بعضی تفسیرها مطرح میکنه این هستش که بگیم خداوند منشأ این قوانین هست. البته این رو که من داشتم مطالعه میکردم دیدم استناد این پاسخ به دکارت مناقشه برانگیزه، یعنی حداقل بعضی از مفسرین جوری دیگه گفتن، ولی یه مفسری بود که اینو گفته بود و به نظر میاد که هگل هم در واقع مسئله رو تو یه جایی اینطوری میفهمه و اینو هگل میگه ها. از نظر هگل و طوری که هگل میگه، میگه نیاز دکارت به خدا برای انتساب تمام آثار اجسام مادی ناشی از فقدان مفهومه. البته تو این روایت تناقضی به چشم نمیخوره، یعنی هیچ مشکلی وجود نداره که شما بیاید همه آثار شی رو به خدا نسبت بدید. و میدونید این تو سنت ما هم یه منازعه مشهوریه دیگه، یعنی منازعه در واقع اشاعره با معتزله و بعدم با فیلسوفان هم سر همینه که فیلسوفان میخوان آثار شی رو به طبیعت شی نسبت بدن، اشاعره میخوان مستقیم به خدا نسبت بدن. تو این روایت تعارضی به چشم نمیخوره، یعنی اون مشکلی که در مکانیزم محض بدون مفهوم ما شاهدش بودیم اینجا دیگه شاهد اون تعارض نیستیم. منتها اینجا تبیین با استناد به ماده صورت نمیگیره، با استناد به خدا صورت میگیره. البته مشکلی که اینجا وجود داره این هستش که در واقع خود اشیاء طبیعی نیستن که دارن تبیین میشن و خب حالا این یه مسئله مشهوریه که دیگه اون وقت شما خود اون شی رو تبیین نمی‌کنید، یعنی خود اون شی در خودش قابل تبیین نیست. ببینید من یه بار دیگه میام صورتبندی هگل رو از مکانیزم بنیادگرا مرور میکنم، یعنی اون مکانیزمی که میخواد به یک سطح بنیادین در تبیین قائل بشه. فرض میکنیم که یک سطح بنیادینی به عنوان مثال ماده وجود داره که در این سطح اشیا جنبه غیر نسبتی دارن، یعنی در این سطح میتونیم اشیا رو بدون اینکه به نسبت‌ها و تأثیرات اونها بر سایر اشیا در واقع فکر بکنیم فهم بکنیم. یعنی اشیا بدون استناد به آثاری که بر سایر اشیا دارن قابل فهم و تبیینه. اما در این صورت اشکالی که به وجود میاد به طور کلی این هستش که تبیین کنش‌های اشیا قابل درک نیست. یعنی اگر اشیا موجودیت‌های در خود بسته‌ای باشن، اون وقت نمیتونن در هم اثر بگذارن. پس با جایگزینی مفاهیم درونی با مکانیزم محض، یعنی اگر مفاهیم درونی بذاریم کنار و مکانیزم محض رو مطرح بکنیم و در نهایت به این پاسخ برسیم که اشیا موجودیت‌های در خود بسته‌ای هستن، اون وقت این اشیا نمیتونن بر هم اثر بذارن. پس با این اتفاق در واقع امکان تبیین تأثیر اشیا بر همدیگه از بین میره. بنابراین اگر بر مبنای مکانیزم محض جلو بریم، نمیتونیم بگیم اشیا دارای یک خاصیتی هستند که به واسطه اون علت چیزی باشن. پس به تعبیر دیگه در مکانیزم اشیا نسبت به تعیناتی که به اونها نسبت داده میشه بی‌تفاوت هستند. یعنی هگل رابطه علی معلولی رو میپذیره و نشون میده که تحت فرض مکانیزم محض چیزی نمیتونه برای چیز دیگه ای علت واقع بشه. پس باید چیکار بکنیم؟ باید علیت رو در قالب مفاهیم درونی و قدرت‌های این مفاهیم مطرح کرد. قدرت یعنی چی؟ یعنی تأثیراتی که اینها میتونن بر اشیاء دیگه بگذاره. خب ولی اینجا مسئله متوقف نمیشه، چون میتونیم این استدلال رو تضعیف بکنیم باز هم به نفع نگرش مکانیستی محض. به چه نحوی؟ بر این اساس که بدونیم بگیم استناد به سرشت درونی یا مفهوم درونی یه کار زائدیه. این بار پای چیو میکشیم وسط؟ ببینید در مرحله قبل پای سطوح بنیادین تبیین رو میآوردیم وسط، یعنی اون ماده. بعد میگفتیم این ماده ویژگی های غیر نسبتی نداره، نمیتونه ویژگی های نسبتی رو تبیین بکنه. اینجا چیو مطرح میکنیم؟ اینجا میاییم مفهوم اول نیرو رو مطرح میکنیم، بعد مفهوم قانون رو مطرح میکنیم و نشون میدیم هر دوی اینها نمیتونن باز هم استناد به مفهوم رو زائد بکنند. یعنی حتی اگر شما بخواید بگید جهان ظهور نیروهاست یا ظهور قوانینه، خود این نیروها و خود این قوانین هم باز به نوعی در واقع ما رو به همون مفهوم درونی یا ماهیت اشیاء میرسونند. چطوری؟ اجمالش اینه که بگیم خود اون نیروها هم حاصل ماهیت اشیاء هستند، خود قوانین هم حاصل چی هستند؟ حاصل ظهور ماهیت اشیاء در ذهن ما هستند. البته در بحث قانون باز یک چالش هیومی رو میشه مطرح کرد که به اون هم البته باید پاسخ بدیم. پس هگل میگه اگر بس اول نیرو مطرح میکنیم بعد قانون رو. هگل میگه اگر یعنی خود اون نیرو اگر بخواد ارزش تبیینی داشته باشه، این نیرو باید در سرشت یا مفهوم شی تحقق داشته باشه. برای مثال میگه مفهوم گرانش در خود مفهوم ماده تحقق داره، همون عبارتی که اول کلاس خوندم که در واقع میگه این منظومه شمسی که ما داریم میبینیم، این در واقع ظهور گرانش به عنوان اقتضای ماهیت ماده سازنده منظومه شمسی. در حالی که مکانیزم محض چی میگه؟ مکانیزم محض میگه نیرو ظهور ماهیت اشیا نیست، اصلا نیرو یه امر بیرونی نسبت به اشیاء و در سرشت یا مفهوم اشیا قرار نگرفته. یعنی گویی این اشیا نسبت به هم دیگه لا اقتضا هن، بعد یه مفهوم بیرونی یا به تعبیر هگل مفهوم دقیقا خارجی و اکسترنال رو به کار میبره، این میاد این اشیا لا اقتضا به هم رو یه نسبت هایی بینشون برقرار میکن. هگل در واقع بحثی داره، پیش از خدمت رو عرض کنم که آموزه مفهوم تو همون کتاب دوم، که یه سری از این در واقع استدلال هاش رو اونجا زمینه خدمت ناشون صورت بندیش رو فراهم کرده. این از این جهت میگم که اگر رفتید متن کتاب هگل رو نگاه کردید، گرچه البته تو این بخش من انتظار ندارم شما متن رو ببینید چون متنش واقعا سخته، و تو این بخش من فقط میخوام خود در واقع اجمال استدلال هگل رو برای شما صورت بندی بکنم. ولی حالا اگر یه بار رفتید حوصله کردید سر و کله زدید خوندید، همه مقدمات رو اونجا بیان نکرده، یه سری مقدمات توی بخش قبلی بیان شده. ببینید اینجا چطور میشه مسئله رو فهم کرد و نقض کرد. فرض کنیم که این نیروهایی که از خارج عمل میکنند، یعنی هیچ اقتضایی در ذات خود اشیا ندارند، اینها رو یه امور واقعی بدونیم، یعنی اینها واقعا میتونن بنیادهایی باشن برای تبیین این آثاری که ما میخواییم به نحو مکانیکال تبیین کنیم. حالا یه سوال پیش میاد، به واسطه یه چه چیزی نیروها سبب میشن اشیاء مادی چون این رفتارهایی داشته باشند؟ یعنی چی؟ یعنی بالاخره یه نیرویی داره این منظومه شمسی رو، تو منظومه شمسی بین خورشید و زمین یه حرکت خاصی به وجود میاره، بالاخره خود این زمین نسبت به این نیرو اقتضایی داره یا نداره؟ اون نیرویی که از بیرونه، باشه منم پذیرفتم، ولی چه چیزی باعث میشه زمین تحت تأثیر این نیرو قرار بگیره و مثلا فرض کنیم چیزهای دیگه قرار نگیرن؟ یه پاسخ این هستش که بگیم سرشت نیروها علت رفتار خاص اون هست، یعنی به خود نیروی ماهیتی نسبت بدیم. خب در این صورت خود اون مفهوم در واقع خدمتتون عرض کنم، مفهوم درونی رو، یعنی خود اون ماهیت رو به نیرو نسبت دادیم. خب این چه فرقی دیگه اون وقت خیلی نداره با این که بگیم خود اشیا دارای سرشت یا مفهوم درونی هستند، که اون وقت این نیروها چی هستند؟ این نیروها ظهور در واقع ماهیت اشیا هستند. پس در واقع مسئله به این صورته، ما یه نیروهایی رو وضع کردیم تا در نسبت با اجسام متحرک بدون طرح ماهیت یا در واقع مفهوم درونی نقش تبیینی داشته باشند، ولی هگل میگه تنها دلیل وضع نیروهای خارجی اون کارهایی است که انجام میدن، و اگر ما نتونیم بگیم خود اشیا یا خود اون نیروها علت ظهور اون کارها هستند، در واقع تبیینی صورت ندادیم، یعنی یه دلیلی برای وضع این نیروها نداریم. یا باید بگیم نیروها خاصیت ظهور این آثار رو دارن، یا اینکه داریم میگیم این آثار رو دیدیم، نیرو هم وضع کردیم. خب این نیرو بالاخره در نسبت به این آثار چیه؟ بالاخره نیرو میخواد این آثار رو تبیین بکنه و چرایی اونها رو بیان بکنه یا نه؟ البته مسئله به اینجا خاتمه پیدا نمیکنه، یعنی حتی اگر بپذیریم که همه چیز با استناد به نیروهای بیرونی صورت میگیره، این پرسش پیش میاد که چرا و چگونه اشیاء فیزیکی این ظرفیت رو دارند که از این نیروها تأثیر و تأثیر بپذیرند؟ یعنی از یه طرف گویی باید برای خود اون نیروهای ماهیتی قائل بشیم، از یه طرف هم برای اینکه نشون بدیم این اشیاء یک تأثیر و تأثیر میپذیرند، برای خود این اشیاء به یه ماهیتی قائل بشیم. یعنی مسئله اینه که آیا در خود این اشیاء اقتضایی وجود داره که از این نیروها تأثیر بپذیرند؟ اگر خود اشیاء مادی دارای سرشتی نباشن که به یه نحو خاصی تأثیر پذیریشون رو از این نیروها متعین بکنه، در این صورت این اشیاء فیزیکی نسبت به نیروها بی تفاوتن. یعنی نیرو نمیتونه یه بنیادی باشه که نحوه اثرگذاری و اثرپذیری اشیاء مادی رو تبیین بکنه. چرا؟ چون نیرو و ماده نسبت به هم بی تفاوت هستن. یعنی هر جوری که میخواییم بگیم اشیا لا اقتضا هستند و ماهیت خاصی خودشون ندارند، میبینیم که کل در واقع سناریوی تبیین منتفی میشه. و اگر بخوایم جهان رو تبیین بکنیم، یعنی باید یه اقتضایی در خود اشیا قائل باشیم. پس سناریو، حالا این نیرو بود، این باشه آقای نیرو اینجوریه، من نیرو رو با قانون جایگزین میکنم. دقت کنید، ببینید هگل انکار نمیکنه که قوانین وجود دارند. بله ما قبول داریم قانون وجود داره، منتها استدلالش اینه که خود این در واقع قوانین هم در نهایت باید همون سرشت درونی اشیا باشن. میدونی مسئله چیه؟ مسئله اینه که هگل میگه شما به یه چیزی قائل بودید به نام مفهوم درونی، اون مفهوم درونی خیلی عوامانه تفسیر میشد. مثلا فرض کنید این در واقع خیال پردازی هایی که تحت عنوان جمجمه شناسی و علوم حالا کلاسیک مطرح بود، خیلی از این در واقع علومی که حالا من نمیخوام بگم خیال پردازی هم بوده یا نبوده ها، شاید یکی هم بیاد بگه اصلا اینا خیال پردازی نبوده، البته نمیخوام اینو بگم به این دلیل که بگم خیال پردازی نبوده، اساسا من قضاوتی در این مورد نمیخوام فعلا انجام بدم، یعنی سطح ما سطحمون قضاوت نیست. ولی فرض کنیم همه انتقادی که به اون دریافت‌های کلاسیک از علم وارد شده درست باشه، یعنی مثلا طب سنتی خرافه‌ای بوده و ما با مفهوم نیرو وارد یه مرحله جدیدی از معرفت بشر شدیم، هگل میگه بله درست میگید، ما با علم جدید با مفهوم نیرو آشنا شدیم، با مفهوم قانون آشنا شدیم و اینها رو تو در واقع تو دریافت کلاسیک اون نداشتیم، یه پیشرفت هم بوده. ولی این معنیش این نیستش که ماهیت اشیا رو کنار گذاشته باشید، اون چیزی که قدما به عنوان ماهیت تصور میکردن البته ماهیت نبود، ولی این به معنی این نیستش که کلن ماهیت رو باید کنار بذارید، اون چیزی که به عنوان مصداق ماهیت تلقی میکردید غلط بود، یعنی اون دلیلی که دارید میارید برای رد ماهیت اهم از مده، در واقع اخص از مده است. یعنی استدلال شما رد ماهیت به طور کلی رو نتیجه نمیده، رد مصداق ماهیت رو در واقع تو اون تعینات در واقع اون شیمی قدیم و فیزیک قدیم داره نتیجه میده، یعنی خود این نیرو خود این قانون هم نمایش ماهیات اشیاء، یعنی خود این اشیاء خارجی یه اقتضایی دارند که اون اقتضا منجر به این میشه که حالا ما نیروها رو بهشون استناد بدیم یا قوانین رو در اینها کشف بکنیم. پس خود این قانون‌ها باید در قالب سرشت یا مفهوم درونی مطرح بشند. پس جایی که پای قوانین طبیعت به میان میاد به این خاطر هست که چیزی به نام اجسام مادی وجود داره که این قوانین گویی به مثابه ماهیت حال در اونهاست و سرشت اونها و آثار اونها رو داره میسازه. پس بیان قانون طبیعت توصیف چیزیه که از طریق مفهوم یا سرشت اشیاء ضرورت خودشو پیدا کرده، یعنی ما در جهان یه سری قوانین ضروری داریم که این قوانین ضروری آثاری است که این اشیاء دارن و ضرورت این آثار و قانونمندی این آثار به خاطر چیه؟ به خاطر اون مفهوم درونیه، به خاطر سرشت اشیاست. پس این که جهان عرصه قوانینه چیزی جز تفسیر سرشت اشیاء در قالب قانون نیست. البته باز نگرش مکانیستی میتونه همون استدلالی که در دفاع از نیرو آورد در دفاع از قانون بیاره. اون استدلال همینه که قوانین نسبت به اشیا بی تفاوتن، در این صورت قوانین به یه قلمروی خارج و در پس اشیای فیزیکی منتقل میشن، یعنی اشیای فیزیکی یه سری چیزان، قوانین هم بیرون از اینان، همون چیزی که تو بحث جهان وارونه پدیدارشناسی هم در واقع به اجمال بیان کرد. منتها در اینجا مسئله بیرونی بودن نیروها تکرار میشه. اولیش اینه، وقتی گفتیم نیروها بیرونی هن، گفتیم نیرو باید خودش دارای سرشتی باشه دیگه، خب اینجا هم قانون هم باید دارای سرشتی باشه، یعنی با بیرونی تلقی کردن مفهوم رو کنار نذاشتی. ثانیاً یه اتفاق بدتر میفته، همون اتفاقی که در نیروها افتاد، اگر اشیا نسبت به قوانین بی تفاوت باشن اون وقت تبیین نمیشه چرا این اشیایی که نسبت به قوانین بی تفاوتند این رفتارهای قانونمند رو از خودشون بروز میدند. اما باز هم میشه مسئله رو یه قدم جلوتر برد و به این شکل تفسیر کرد که بگیم قوانین طبیعت به مفهوم درونی اشیا استناد نمی کنند و همچنان همه چیز نسبت به همه چیز بی تفاوته. چرا؟ چون قوانین صرفاً دارند یک نظم تکرار پذیر رو بیان می کنند که البته این یک نگرش هیومی هست و انشالله این نگرش رو من فردا توضیح خواهم داد که در واقع بر مبنای اون نگرشی که بگیم قانون چیزی جز بیان یک نظم تکرار پذیر نیست چه اشکالی داره و چرا از نظر هگل خود این دریافت رو هم در واقع مشمول تناقض دیالکتیکیه و در نهایت هگل میخواد نتیجه بگیره که در سطح مکانیک هم ما در واقع با مفهوم یا سرشت درونی اشیا مواجه هستیم. پس انشاءالله جلسه آینده که فردا باشه، من ابتدا پاسخ هگل به این چالش هیومی رو بازم دارم توضیح میدم. چالش هیومی یعنی اینکه حالا خود هیوم چطور میفهمه یک مقداری ممکنه متفاوت باشه، ولی بالاخره این چالش به اون یه چالش هیومی قابل طرحه. پاسخ هگل رو با این توضیح میدم و بعد از اون وارد بحث در واقع دریافت هگل از غایت شناسی میشم. تا اینجا ما نشون دادیم که در سطح مکانیک مفهوم وجود داره. در مرحله بعدی خب اینو ما میدونیم که از نظر کانت در سطح در واقع غایت شناسی هم مفهوم وجود داره. منتها کانت میگفت این غایات از سنخ عضیف هستند، گویی که ما به جهان مفهوم رو نسبت میدیم و غایت رو نسبت میدیم. یعنی در خدمتتون عرض کنم بحث غایت شناسی ما تردیدی نداریم برخلاف مکانیک که پای مفهوم و پای سرشت اشیاء وسطه. مسئله اونجا دانستنی بودن غایته. خب اینو تو بخش پیش بیان کردیم که چرا از نظر کانت غایات دانستنی نیستند. حالا میخواییم تو بحث در واقع غایت به این پاسخ بدیم که چطور از نظر هگل غایات به عنوان در واقع اموری محقق در خود اشیا و نه چیزی که به عنوان در واقع تعینات سابجکتیو ذهنی ما به اشیا نسبت داده میشن در اشیا تحقق دارن، و در واقع دفاع هگل از عینیت احکام غایت شناختی رو بیان بکنیم. این در واقع این دوتا در واقع پاسخ هگل به چالش هیومی و نحوه دفاع هگل از عینیت احکام غایت شناختی انشاءالله موضوع بحث فردا خواهد بود. و حالا بعد از این کم کم باید وارد این بشیم که حالا این دیالکتیکی که بین اینها برقرار هست چطور ما رو به در واقع تعیین امر مطلق منتقل میکنه. بحث امروز من تمام هست، خسته نباشید. اگر سوالی دارید من در خدمتم.